با سلام و خیر مقدم، قرار شد که امشب رو به مناسبت یلدا خدمت دوستان صحبتی داشته باشیم. من یادمه که سال 94 هم یک صحبتی درباره یلدا داشتیم و اونجا من بیشتر مقایسه بین یلدا و کریسمس و سوره قدر رو عنوان کردم. بنابراین امشب اون مباحثی که قبلا طرح کردم اونها رو سعی میکنم خیلی طرح نکنم. دوستان اگر تمایل داشتن میتونن از طریق وبسایتی که داریم و اون سخنرانی هستش در اونجا میتونن از اون طریق استفاده بکنن. امشب قصدم این بود که همین موضوع یلدا رو از یک منظر دیگری راجع بهش صحبت کنم، یعنی رابطه یلدا با چیزی به نام امید، چیزی به نام یأس و امید در باره. اما قبل از اینکه وارد کل بحث بشم، شایسته دونستم که یادی بکنم از یکی از امیدوارانی که به تازگی از بین ما رفت، آقای احمدزاده، که ایشون در تمامی شرایط سخت و دشوار همیشه امیدوار بود و عجیبه که این امیدواری برای شخص خودش نبود، به بشریت امیدوار بود، به اینه که بالاخره این جامعه بشری رو به رشد و تعالی و آزادی و عدالت داره حرکت میکنه و به عدالت و آزادی گام برمیداره، به این امیدوار بود. با همه سختی ها و رنج هایی که داشت، از این نظر فکر کردم که حالا که شب یلدا هست و ما میخواییم درباره رابطه یلدا با امید صحبت بکنیم، چقدر خوب هست که یادی هم از این بزرگ داشته باشیم. همچنین یادی بکنم از تنی چند از کوهنوردان خراسانی ما که در همین چند سباه پیش با بهمنی مواجه شدن و به دروغ حیات گفتن. اهمیت این دوستان هم به گمان من در این هست که، یعنی نه تنها اونها، کسانی که به هر حال با طبیعت سر و کار دارن، کسانی که عاشق کوه و طبیعت و جنگل و آب هستن، اینها عجیب حرمتگزار زمین، حرمتگزار گیاه و آب و خاک هستند. منظورم شکارچی ها نیست، اونا رو نمیگم، کسانی که با کوه نوردی، با دشت نوردی و عاشق زمین هستند، اینها عجیب حرمتگزار زمین و آب و محیط زیست و اینها هست. خب بعد میرسیم به این که اگر قرار باشه رابطه امید و یلدا رو صحبت بکنم، یک اصطلاح دیگری هم در همین رابطه من در ذهنم هست و اون رو هم باز با یاد آقای احمدزاده میگم، به نام جهانبینی توحیدی. این جهانبینی توحیدی رو خیلی شنیدیم ولی معناش رو کمتر بهش توجه داشتیم. تا جایی که من از نزدیک با ایشون آشنا بودم، گفتگوها داشتیم، صحبتها داشتیم، شاید بتونم شمه یا یک اشاره کوتاهی به این مفهوم جهانبینی توحیدی از نظر ایشون بگم که بعد وارد خود مطلب یلدا میشم. بعضی ها در گذشته و در حال وقتی که میگن خدا یکیست دیگه کاری به این ندارن که آیا این خدا همون خدای بیگانگان هم هست، این خدا خدای مردمان دیگری که با ما بیگانه هستند، حتی دشمنان ما، آیا خدای اونها هم هست؟ کاری به این ندارن. حتی گاهی احساس میکنن باید سربازان خداوند باشن و کسانی رو که فکر میکنن اینها دشمن خدا هستن با اونها نبرد کنن، بجنگن، در حالی که در مفهوم جهانبینی توحیدی همون کسی که من رو آفریده مخالفین من رو هم همون آفریده، بیگانگان رو هم همون آفریده. بنابراین به تعبیر ابوالحسن خرقانی، هر کس که به درگاه خدا به جان ارزد در سرای ما البته بنان ارزد. ببینید جهانبینی توحیدی از یک منظر یعنی این، برای همینم هست که حتی به زندانبانش احترام میگذاره. وقتی که زندانبانش میاد از او حلال بودی به طلبه، صورتش رو میبوسه و میگه من از تو هیچ ناراحتی ندارم. این باورهایی هست که مردم رو به جان هم انداخته. اما بیاییم به مفهوم یلدا. در اون سالهای قبل اشاره کرده بودم به این مسئله، فقط الان فهرستش رو میگم که یلدا با کریسمس و به نحوی با شب قدر یک همپوشانی و هم معنایی داره. میدونیم که کلمه یلدا یک واژه سوریانی هستش و به معنای تولد، به معنای میلاد. این رو بعضی ها میگن قبلا در آیین‌های میترائیزم بوده و موقعی که شب و روز به مرحله میرسه که خورشید در نزدیک زمستان هی کاسته میشه، ازش کاسته میشه تا امشب، از فردا صبح، یعنی از فردا صبحی که به حساب شب یلدا تمام میشه، خورشید شروع میکنه باز زمانش رو طولانی تر کردن تا برسه به نوروز که برابر بشه شب و روز. بنابراین شب یلدا طولانی ترین شب، ولی از منظر دیگری گزنده ترین شب هم هست. حالا ما با انواع وسائل گرم کننده و اینها مواجه هستیم و اون گزند و سرما و تاریکیه که در اون شبهای دراز گذشتگان ما تحمل میکردن، تجربه ای از اون نداریم. اما اونها این تجربه رو داشتن. بعدها در حدود 200 سال بعد از مسیحیت همین مفهوم یلدا و تولد خورشید این انتقال پیدا کرد به داستان کریسمس و تولد عیسی مسیح. گفتم اینها رو من چون سال قبل صحبت کردم امشب خیلی واردش نمیشه. یلدا به خاطر این که در طبیعت قابل حس هست نمادی میشه برای طولانی شدن شبهای ستم، برای طولانی شدن دورانی که انسانها یا جامعه با ستم و جهل و خرافه و بیچارگی همراه هست، دورانی که دوران سیاه و تاریک هست. اشاره بکنم که یک تفاوتی هست بین نماد و نشانه. نماد چیزی از اون ماجرایی رو که میخواد صحبت بکنه در خودش داره، یعنی اگر شب یلدا شب گزنده و طولانی و تاریک هست، دوران ستم، دوران جهل، دوران بی‌عدالتی هم همین ویژگی ها رو به نحو دیگری در خودش داره. اینجا هست که شب یلدا نمادی میشه از ستم و جهل و تاریکی و امثال اینها و بی‌عدالتی. خب این نماد در واقع اسطوره میسازه. شما اسطوره یلدا رو یا اسطوره تاریکی رو، اسطوره ظلمت رو در بسیاری از ادیان میبینید. ما اگر که توجه نکنیم که شب یلدا یک نماد هستش و صرفاً به این که بگیم خب حالا امشب شب یلدا یا بشینیم یک کمی مثلا جشنی داشته باشیم، اگر صرفاً به این بسنده بکنیم، چندان دور نیست که یلدای ما سر از افسانه و خرافه در بیاره. بنابراین گذار از نماد به خود اون اسطوره‌ای که یلدا میخواد به اون اشاره بکنه، این به گمان من خیلی مهم هستش. و جالبه که از قدیمترین ایام همین مسئله یأس، مسئله ناامیدی، یعنی وقتی که شب به درازا بکشه، وقتی که ستم و بی‌عدالتی به درازا بکشه، طولانی بشه، ممکنه خیلی ها ناامید بشن و شب یلدا رو اگر جشن می‌گرفتن، برای این بود که به اون ناامیدی که قرار آدم‌ها رو به مرگ سوق بده، به پوچی سوق بده، با اون مبارزه بشه. در اسطوره‌های یونان که نگاه میکنیم، میبینیم کرونوس، اون خدای قبل از زئوس، سه تا پسر داره که یکیش زئوس هست که خدای آسمان هست، یکی هم که خدای دریاها هستش، و اون پسر سومش هادس خدای زیر زمینه، خدای مرگ، خدای ناامیدی است. و جالبه که سربازان یا خدمتکاران هادس، اینا مأموریتشون اینه که ناامیدی در دل مردم بیفکنن، یعنی کاری بکنن که مردم ناامید بشن از زندگی تا به سرزمین هادس برن، یعنی بمیرن و برن زیر زمین به جز رعیت حادث بشن در واقع. این یه اسطوره بسیار کهنه که ردپاشو در قصه ها یا اسطوره هایی که هومر شاعر کهن یونانی نوشته در اونجا میتونیم ببینیم. یک داستان دیگری هست مشابه این. ببینید این را اشاره بکنم که از ویژگی های اسطوره این هست که در همه سرزمین ها و در همه ادیان و در همه زمان ها میتونه رخ بده، میتونه به وجود بیاد. بنابراین مشابه همین قصه ای که ما در اساطیر یونان داریم، شبیه این رو در داستان های آیین های زروانی داریم. حتما بهتر از من میدونین که در آیین های زروانی یک قصه اومده که اینا همش سمبولیک هست، گفتم اسطوره اینا، که زروان تصمیم میگیره که روشنایی رو بیافرینه. زروان در تاریکی هست، تصمیم میگیره روشنایی بیافرینه و برای آفرینش روشنایی نیاز به یک فرزندی داره. اینه که شاخه های برسم شاخه های درخت انار و میوه و اینها بوده که دستشون میگرفتن دعا میکندن، باج میکندن به اصطلاح. شاخه های برسم رو به دست میگیره و هزار سال دعا میخوانه تا یک فرزندی از روشنایی درش پدید بیاد. این هزار سال که به طول می انجامه، زروان ناامید میشه، شک برش میداره که نکنه بی خودی این همه سالها دارم نیایش میکنم. از همین ناامیدی هست که در رحم زروان نطفه اهریمن بسته میشه. حالا قبل از اینکه نطفه اهریمن بسته بشه، نطفه هرمز بسته شده بوده در رحم زروان، منتها زروان خبر نداشته چون خودش در تاریکی هست. به هر حال چه، بنابراین اهریمن نطفهش توی این اسطوره زمانی بسته میشه که کسی ناامید بشه، کسی گرفتار یأس بشه. یعنی از یأس و ناامیدی هست که اهریمن زاده میشه. بعد شما مقایسه کنین همین اهریمن رو با حادث که میخواد ناامیدی رو برای مردم تبلیغ بکنه، مردم رو مایوس بکنه از زندگی تا همه بمیرن و رعیت او در زیر زمین باشه. خب داستان زروان و هرمزد و اهریمن مفصل هست. اینها رو هم فکر میکنم تفسیرش رو در جلسات گذشته گفته باشم. فکر میکنم که شاید لازم باشه چون به کریسمس هم نزدیک هستیم این رو اشاره بکنم که گرامی داشت مسیحیت از میلاد مسیح برای چی هست؟ آیا برای زندگی در این جهانه یا نه برای زندگی در عالم دیگر؟ به نظر من این نکته هست که شاید بهش بد نباشه توجه بکنیم. اگر که دقت کنیم میبینیم که یهود، قوم یهود از حدود 400 سال قبل از مسیحیت گرفتار اسارت ها، دربدری ها و ستم های زیادی شده بود و اینها چیزی به نام نجات رو آه میکشیدن، میخواستن به نحوی انگار از اون ستمی که توسط حالا بابلی ها، مصری ها و اینها بهش گرفتار شده بودن، از این ستم نجات پیدا بکنن. بنابراین زندگی رو نمیتونستن سامان بدن، نمیتونستن یک دولت مستقلی از خودشون داشته باشن، نمیتونستن اون آرمان ها و آرزوهایی رو که دارن به ثمر برسونن. اینجایی که منتظر یک منجی هستن، یک پادشاه یهود بیاد که همه رو نجات بده. اما این منجی وقتی که میاد وعدش آبادی زمین نیست، وعده زندگی در این جهان نیست، بلکه به نحوی وعده ملکوت رو میده. یعنی انسان به هر حال میمیره و به ملکوت میره. اگر دقت کنیم میبینیم که پیامبران یهود معمولا سنشون به 90 سال و 100 سال و اینجور چیزا میرسید، در حالی که عیسی مسیح 32 سال 30 سال بیشتر عمر نمی کنه، چون ارزشی نداره زندگی، ارزشی نداره دنیا، دنیایی که نمیشه سامان دادش، دنیایی که بی عدالتی درش موج میزنه، دنیایی که همه پاشنه رو سر هم دیگه میذارن رد میشن، این زندگی ارزشی نداره. بهتره که آدم دل ببنده به ملکوت. حالا تعبیرهای معنوی دیگری هم هستش تو این زمینه که خیلی قابل تأمل و ارزشمنده، اما این بخشش هم بد نبود که یادآوری بکنیم. یعنی از اون یأس و دلمردگی و اینها که وقتی میخواد به امیدی برسه، این امید برای آباد کردن زندگی در این زمین خیلی نیست. این امید برای اینه که خب من وقتی که مردم میرم به ملکوت خداوند یا میرم به بهشت یا فلان و اینها. اتفاقا همین در دوره هایی که ما روی زمین بی‌عدالتی زیاد داشتیم، تو تاریخ فرهنگ خودمون نگاه بکنیم که بی‌عدالتی و رنج و مهنت و اینها زیاد داشتیم، معمولا هر کسی به فکر آخرت رو عرض کنم که توشه آخرت رو فراهم بکنه و سر به سلامت ببره از این کاروان سرای گدر. بنابراین مفهوم امید در دوره‌های از تاریخ ما، امید به نجات از این دنیا بوده و رسیدن به یک ملکوتی، رسیدن به یک بهشتی، رسیدن به یک عالم برتر، یه مفهومش این بوده. یعنی این که این نجات معطوف به یک نجات اجتماعی و مردمی نبوده که همه مردم با هم نجات پیدا کنن. هنوز اون موقع نه حزبی بوده به اون صورت، نه اجتماعی به اون صورت. هر کس هم قدرت پیدا میکرده، سلطان میشده، برای این بوده که مردم رو بدوشه و از مردم سواری بگیره و حد اکثر حرفشون هم این بوده که چوپان رعیت میشن. رعیت هم یعنی چارپا دیگه. چوپان فهمیده هم کسی هست که گوسفندا رو پوستشونه نکنه، فقط پشمشونه بچینه و شیرشونه بلوشه، نه اینی که پوستشون کنه که همه از بین برن. اینا چوپانان خوب میشوند، یعنی دنیا اینجوری بود. اما درگردیم به این که واقعا نمیشه برای همین دنیا هم برنامه ریخت که از این بی‌عدالتی ها، از این ستم ها نجات پیدا کرد. آیا امیدی نیست؟ آیا امیدی به آبادی زمین نیست؟ آیا امیدی به اصلاح جامعه نیست؟ اگر بگیم امیدی به اصلاح جامعه نیست، خب باید همه بریم گورمونو بکنیم، بریم بخوابیم دیگه. یه اشاره دیگه بکنم به اون داستان حادث و سیزیف که قلم زرین مرگ رو از خدایان رو بوده بود. باز این رو شاید شنیده باشیم. سیزیف یکی از پادشاهان کهن یونانی هستش که این برای که مردم به سرزمین حادث نرن، میره قلم زرین مرگ رو از خدایان میرباید. وقتی این قلم رو میرباید، خب نمیتونن دیگه اینو بمیرانن، بعد میان براش یک مجازاتی در نظر میگیرن. حال این مجازات چی بوده؟ اینه که یک سنگ بزرگی رو، یه توده سنگ بزرگی رو هر روز از پای المپ برداره و ببره بالا. وقتی که میبره بالا، خدایان با نوک پاشون میزنن سنگ رو، قلطش میدن پایی. در یک روایت دیگه‌ای که از همین سیزیف آمده اینطوری است که این سیزیف هر روز صبح که میشه سنگ رو بر میداره، میره تا دامنه های کوه که میرسه، هوا تاریک میشه دیگه، شب میشه، اونجا میذاره سنگ رو که فردا صبح که شد پاش دو مرتبه باز این سنگ رو ببره سر قله برسونه که نجات پیدا کنه مثلا. اما صبح که پا میشه میبینه خدایان سنگ را انداختن پایین، قلبش دادن پایین. کاری که سیزیف میکنه اینه که این توی روایت دیگه اسطوره است. کاری که سیزیف میکنه اینه که هر روزی که سنگ را میبره بالا، یک قدم بالاتر از روز قبلی میگذاره، یک گام جلوتر میره. و اینه که یک گام جلوتر میره به این معنا هست که انگار تمدن‌ها، انگار این افتخیزهایی که در جوامع بشری هست، انقلابهایی که میکنن، راههایی که برای نجات خودشون در نظر میگیرن، میرن توی یه جایی میرسن، بعد یهو میبینن اه برگشتن رفتن به یک دوره دیگه. میاد انقلاب میکنن مثلا، بعد یه وقت چشمشون رو باز میکنن میگه اه برگشتن دوره قاجار مثلا. خب یعنی انگار خدایان این سنگ ها رو قلطش دادن، دو مرتبه برگشته به اون آخر. باز دو مرتبه شروع میکنن، باز دو مرتبه از صفر شروع میکنن، همینجور میان. ولی این دفعه دوم که میان باز یه قدم میرن بالاتر. باز هم بعید نیست که دو مرتبه باز خدایان قدار بیان عرض کنم که اون سنگ رو قلط کنن پایین و بعد آدم ها مجبور باشن دو مرتبه باز انقلاب بکنن، دو مرتبه یک کار بکنن بره بالا. ولی نکته های ظریفی هستش در اینجا که امیدواری انگار قدرتش بیشتر از مرگ هست. امید به زندگی قدرتش بسیار بسیار بیشتر از مرگ هستش. یعنی مرگ هر چقدر هم که تلاش بکنه، اهریمن، حادث، هر کدوم اینها هر چقدر هم که تلاش بکنن که این انسان رو بمیرانن برای همیشه، باز هم انگار که انسانها، جامعه بشری، مردم، انگار زندگی و حیات براشون قدرتمندتر از نابودی و مرگ هست. به هر حال یک چنین حرکتی رو ما در جوامع بشری میبینیم. این نکته هم عرض کنم که نه تنها در تمدن‌ها این افت و خیزها به وجود میاد، در زندگی یک فرد هم همینجوری هستش. یعنی یک فرد هم از موقعی که دنیا میاد در طول زندگیش با یأس‌های مواجه میشه، با ناامیدی‌های مواجه میشه و که دل میسپره به اون ناامیدی‌ها و به سرعت به سمت مرگ و انهدام پیش میره اون وقت. ولی هر چقدر که بتونه امیدواری خودشو بیشتر بکنه، انگار که حیات رو بیشتر تداوم بخشیده. یه نکته دیگه اشاره بکنم، چون امشب قراره که بعد از صحبت من یک قطعه موسیقی دوستی می نوازم و بعد غزلی از حافظ خواهیم داشت. این که من خیلی حرف نمی زنم انشاءالله اگر خدا بخواد. یه نکته دیگه هم بگم که و اینه که خب حالا امیدواری به چه نحو باشه. و ما خیلی دیدیم مثلا میگن که آقا تو امیدوار باش، مثلا زندگیت اینجوری میشه اونجوری میشه. حتی این اخیراً من یادم چند سال پیش یه سری کلاس‌های گذاشته بودن که یاد می‌دادن که اگر تو بخوای موفق بشی، میلیاردر بشی، پولدار بشی، چی بشی، باید مثلا این کارا رو بکنی، امیدوار باشی و این کارا رو بکنی، بعد به همه چیز خواهی رسید دیگه. حتما شما هم از این چیزا خبر دارید. و بعد طرف هم فکر میکرد که بعد دیگه الان اگر که امیدوار باشه و اراده بکنه میتونه پاش رو سر خیلی ها بگذاره رد بشه. و بعد میدیدیم که با کله میخورن زمین. قول دوستی میگفت که اکثر اینها یا از زندان سر در میارن به خاطر چکای بی‌محلی که میکشن، چون میخوان زود پول دار بشن دیگه. طرف هم بهشون اینقدر الغا کرده که شما آقا امیدوار باش، امیدوار باش، اراده بکن، به همه چیز خواهی رسید. ولی یه نکته هست در اینجا که اگر امید همراه با عمل صالح نباشه، این به یک امید زهرآلود تبدیل میشه. اگر امید معطوف به سرنوشت کل بشریت نباشه، اگر امید معطوف به سرنوشت جامعه نباشه، خب این به یک امید زهرآلود تبدیل میشه. من اگر که مثلا امیدوار بودم که خودم به یه جای برسم، گور پدر همسرمون کرده، گور پدر اونی که دیگه کرده، خب اینجا به جایی نمیرسه. واقعا میبینیم نتیجهش همین دشمنی ها، همین خصومت ها، همین کاپیتالیسم وحشی که الان گرفتارش هستیم، نتیجهش این میشه دیگه. ولی وقتی که تو امید رو با عمل صالح داشته باشی، متاسفانه این واژه ها اونقدر بد به کار رفته که آدم نمیتونه ازش نام ببره. عمل صالح یعنی عملی که به صلح بیانجامه، یعنی تو کاری بکنی که صلح در جامعه بشری به وجود بیاد. آخه با مرگ بر این گفتن و مرگ بر آن گفتن که تو خوشبخت نمیشی عزیز من، تو به جایی نمیرسی. خب تجربه نشون داده، در قدیم هم همینجور بود، هر جا که دشمنی و خصومت باشه، اون کسانی که غالب شدن، اون کسانی که ظاهرن پیروز شدن، اونها هم یک پیروزی زهرآلودی بیش نداشتن. من داستانهایی رو که میخوندم نگاه میکردم خیلی عجیبه. شما قصه مثلا زندگی امیر مبارزالدین محمد رو که در ارتباط با حافظ بود حتما خوندین، میدونین که این چقدر حریص بود در این که همه چیز داشته باشه، دشمنان خودشو بکوبه. یک موی از پیامبر گیرش آمده بود، یعنی گفته بودن که فلان صوفی در فلان جا یک موی با خودش داره که اینو از پیغمبر هستش، نتیجه کرمان. بعد این هنوز نبود شیراز رو بگیره، اون صوفیه رو میخواد. بعد میگه که تو هر چی پول بخوای من بهت میدم، امور بده به من که من میخوام برم به فتح برای شیراز رو فتح کنم. اگر این مو با من باشه شیراز رو فتح میکنم، دشمنامو شکست میدم. خب اونو میگیره و یه پولی هم به اون آقا صوفیه میده، بعد میره آقای شیراز رو فتح میکنه. ولی بعدش چی؟ بعد به دست پسر خودش کور میشه. یعنی شاشجا چشمای اینو میل میکشه، کور میکنه. حالا شاشجا هم باز برای دیگه سرش میاد. یعنی هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنید، اینهایی که میخواستن دشمن رو بکوبن، نمیخواستن صلح برقرار بشه، سرنوشتشون رو در تاریخ نگاه کنید. و ما هم متاسفانه این اشتباهات رو کردیم که با مرگ رقیب انگار شروع کردیم خیلی کارامون رو. تو وقتی که با مرگ رقیب شروع بکنی، دشنه رو در قلب خودت فرود آوردی. بنابراین وقتی که میگیم امید، زمانی امید واقعی میتونه باشه که همراه با عمل صالح باشه، همراه با صلح باشه، نه اینه که مثلا من خودم پیروز بشم بعد تون بزنم رو سر همه رد بشم. نگاه کنین الان این اختلاف طبقاتیه که تو جامعه هست، این فاصله وحشتناک که توی جامعه هست چی به سر جامعه ما آورده. خود اون کسانی که حالا مولتی میلیاردر شدن، پولدار شدن، خود اینها الان در چه وضعیتی هستن به لحاظ روحی و روانی؟ اینه که ما میگیم عدالت، آزادی، تعالی انسان، این برای همه باید باشه. این جهان بینی توحیدی یعنی که دشمن من رو هم همون کسی آفریده که من رو آفریده، بنابراین خیر اون رو هم میخواد. با ظلم مبارزه میکنه، با عواملی که ظلم رو پدید میاره مبارزه میکنه. اگر ما بتونیم با اون عواملی که ظلم رو به وجود میاره مبارزه بکنیم، عواملی که بی‌عدالتی رو به وجود میاره مبارزه بکنیم، خب دنیا آبادتر میشه دیگه. یک یادداشتی سالها پیش من نوشته بودم که این در ارتباط با همین امید و ناامیدی هم هست. اگر اجازه بدین این یادداشت رو بخونم، شاید چیزی رو از قلم انداخته بودیم. پرنده ای بود شبیه سیمرغ که به رویاهامان آمده بود و آواز خوانده بود. آوازش چنان بود که انگار سیاوش و مزدک و ابوذر و عمار صدا به صدای هم انداخته اند تا مفاصل از هم گسسته رستم را به هم پیوند دهند. ما غبار از چهره زدوده بودیم و همه با هم در هیئت رستم از خاک برخاسته بودیم و خود را همان رستم یافتیم که دست به بند شاه نداده بود. ما همه یک تن بودیم، کالبد یگانه‌ای داشتیم، یا شاید از جادوی آن پرنده غریب چنین میپنداشتیم. هرچه بود رستاخیز من را این گونه آغاز کرده بودیم. اما هنوز چند قدمی پیش نیامده بودیم از اول انقلاب که دریافتیم دیوار زندان من را بر سر خود ویران کرده ایم و مشت ها من بر دهان خود من فرود می آید. شاید از آن رو که هنوز هفت شهر عشق یا هفت خان رستم را تجربه نکرده بودیم. شاید هم به آن سبب که در شام آخر استبداد پیشین فره ایزدی را چون نان و شراب میان خود تقسیم نکردیم، یعنی چیزی را از قلم انداخته بودیم. انگار که آن سیمرغ جادویی هم از رؤیاهامان پریده بود و پیدایش نبود، پری یا نشانه ای هم از او برای روز مبادا نگه نداشته بودیم. چشمنداز من لعنت آباد زمین شد و خاطره ها در لعنت آباد سینه ها من. این بود که دانسته و ندانسته روح خود را در کفن سیاهی پیچیدیم و در قعر آسمان تیره دفنش کردیم و خود نیز در شورای ظلمت فرو غلتیدیم. از آن پس قاریان رسمی بیرمق خبر مرگ ما را مدام از مأذنه هاشان تکرار کردند. شاید باورت نیاید که راه رفتن مردگان، خوردن و خوابیدن و هماغوشی های شبانه مردگان با هم چه نفرت انگیز و چندشاور است. شاید هزار بار نفرت انگیزتر از بوسه زدن بر لاشه‌ای متعفن و کرم افتاده. از این هماغوشی ها بود که نسلی دیگر پدید آمد. تو به گهواره بودی و آوای زنده باد مرگ مدام همه جا تنین انداز بود که لالایی مادران با آن درآمیخت و جان تو شیره زندگی را این گونه به تلخی مکید. درس دبستان برای تو هول آتش دوزخ و حدیث قیامت شد، بی آن که از قصه های پریوار چیزی شنیده باشی و بی آن که عشقهای زلال کودکانه را تجربه کرده باشی. اندک اندک به گرمای بلوغ گام نهادی، بی آن که جانت برای دوست داشتن جانی دیگر بالغ شده باشد. از آن همه میراث قرنها که عاشقان این سرزمین بر جای نهاده بودند نصیبی نشنیدی و نیافتی. اکنون چنان است که انگار تو هم عین الغزات را بی آن که بشناسی به سینه لعنت آباد مدفونش می کنی. شاید به همین گونه ها بوده است که حدیث دوست داشتن و عشق فروکاهیده شد به جذبه های تن، به حجم های بی خاطره و به معشوقه های بی سر. و بعد ناکامی به عبث چرخیدن، ناکامی نسلی سوخته که دوست داشتن را تجربه نکرده است، بی تفاوت در مرگ و حیات دیگران بی تفاوت در مرگ و حیات خیش. شاید ما در آغاز چیزی را از قلم انداخته بودیم، زندگی را آنگونه که باید حرمت ننهاده بودیم، شاید انقلاب را با آرزوی مرگ رقیب آغاز کرده بودیم. تلخ بود، اما اینگونه بود که نفرت‌ها شادمانی نیافرید و تلیعه رستاخیز حیات نشد. اکنون باید آموخته باشیم که از تمنای دل در هوای مرگ رقیب یا دشمن تا بیهودگی سرنوشت خیش یا نشاندن دشنه در سیلی خیش راه زیادی نیست. نمیدانم اگر روزگاری دیگر باز آن پرنده آواز خان پر بالی به رؤیاهامان بخشاید، آیا از حرمت زندگی و از دوست داشتن خیش بیگانه هم برای ما واویه خواهد کرد؟ این یک یادداشتی بود که انگار یه جور حدیث نفسی بگیم، چیزی بود که این سالهای سخت نوشته بودم. در این حال امید و اصلاح و حرکت به سوی آینده، اینها انگار یاران همراه همدیگه هستن و بدون اینها نمیشه حیات رو ادامه داد. ما به هر حال در هر شرایط سختی هم که قرار بگیریم، باز هم همین امید و همین عشق و همین امید به فردای بهتر هست که ما رو برمی انگیزانه که جشن بگیریم و به ناامیدی دور باش بگیم. ناامیدی کفر، اصلا در قرآن هم یأس رو با کفر برابر میدونه، مایوس شدن با کفر برابره. در سخت ترین شرایط، حتی در شرایطی که رسولان حتی مایوس میشدن گاهی که نکنه این وعده های همش دروغ بوده. بنابراین من تلقیم اینه که با همه سختی هایی که در این جامعه ما هست، با همه دشواری هایی که هست، ما اگر که امید رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم، امید به بشریت، نه امید به فرار فرد خودمون، نه امید به نجات شخصی خودمون، امید که به صلح بیانجامه، امیدی که همگان رو در بر بگیره، ما اگر این امید رو انشاءالله سر لوحه کار خودمون قرار بدیم، به هر حال فکر میکنم خیلی بهتر از ناامیدی هست. و پیام شب یلدا هم به گمان من همین هست که شب هر چقدر هم طولانی شد، هر چقدر هم گزنده شد، هر چقدر هم تاریک شد، باز هم بالاخره تلیعه نوری در آینده خواهد بود، به شرطی که ما بتونیم امیدوارانه گام در راه اصلاح همگانی برداریم. و سلام، امیدوارم که زنده باشید انشاءالله.